چی؟
میگم
شما جبر تا آخر بری هیچ کی جبری نمیشه. 5 تا مدرسه جبری میشن ولی همدیگر رو متهم میکنن، این به اون میگه تو جبری، اون به این میگه تو فلان، ولی خودشون هیچ کم وارد جمع نمیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آخوند بعد از این که بحث عینیت طلب حقیقی رو با اراده حقیقی مطرح میکنه، دیگه ما بحث رو قبلا گفتیم و 5 مدرسه رو بررسی کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، و قائل به عینیت مفهومی و مصداقی، نه فقط مصداقی تنهاییتونه، اتحاد مفهومی و مصداقی رو عینیت قائل می شود در طلب حقیقی با اراده حقیقی، در طلب انشایی با اراده انشایی، بعد با یه شبهه رو می شود، بعد میاد به این شبهه جوابی میده که فرار من المیزا و من المطر میشه، خلاصه مکافاتی میشه، دردسری میشه. اما اول ما طبیعتا باید آخوند رو امروز بگیم، آخوند تمام بشه تا بعد بریم مدارس پنجگانه رو هم اینجا بررسی کنیم، و بعد حرف خودمون که مختار ما میشه مختار مرسی های حائری اونجا خواهم گفت. حالا یکی یکی ببینید، مرحوم آخوند شبه از اینجا دور، حالا حرفای قبلی هم داشته باشه، ما خودمون عینیت مفهومی طلب و اراده رو قائل نبودیم، یعنی عینیت اتحاد رو، عینیت هم کنن اتحاد مصداقی طلب و اراده رو قائل بودیم، بعد مفهوم لغوی رو با فلسفی تفکیک میکردیم، اون بحثایی که کردیم اونا سر جاش آمد. حالا میخوام ادامه کفایه رو بگم. در کفایه بعد میرسه به این امروز شبه چیه؟ شبه اولیه اینه که اگر طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیست، یعنی اگر شما میگید طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیه، مثلا شما آخوند که میگی هم مفهومن یکیه هم مصداقن، پس در مورد کفاری که مسلمن مکلف به ایمان و اسلام هستن، یا فساقی که مکلف به فروع دینی هستن که اونها رو عصیان می کنن، از یک طرف که مکلفند باید بگید اراده حقیقی هست، درست نیست؟ باید بگید طلب حقیقی هست، بگید مکلفند، پس باید بپذیرید که طلب حقیقی هست. طلب حقیقی که بود اراده حقیقی هم هست، ما اگه اراده حقیقی بود باید مرادم باشه، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، در حالی که اینجا مراد نیست. پس اگر این در حقیقت، حالا بعد تو کلام امام میگم، این شبه در حقیقت اشکالی است که فخر رازی در کتاب المطالب العالیه، فخر رازی اشعری، به معتزله میکنه و میگه که شما معتزله، این آیه بروجردی و امام قشنگ توضیح دادن، میگه شما معتزله دو تا از حرفاتون با هم جور در نمیاد، از یه طرف جبر رو نمیپذیرید، از طرف دیگه قائل به اتحاد طلب و اراده میشید، یکی از دارو باید بذارید کنار. چطور؟ فخر رازی در المطالب العالیه میگه اگر شما قائل به اتحاد طلب و اراده هستید، بعد در موارد تکلیف به کفار یا مکلف بودن فساق باید بگید اینجا طلب حقیقی هست، چون تکلیف هست، پس اراده حقیقی هم هست. بعد اراده حقیقی که هست، اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون، پس باید مراد حقیقی هم باشه، پس باید جبر رو بپذیرید، در حالی که شما معتزله جبر را نمیپذیرید. اگر از این طرف میخواید جبر رو اگر این از این اگر میخواید جبر رو نپذیرید، باید قائل به تغایر طلب و اراده بشید. اینو فخر رازی در اشکال به عدلیه، یعنی شیعه و اشاعره، میگه در کتاب المطالب العالیه که میگه شما عدلیه دوتا حرفاتون با هم جور در نمیاد. بعد این اشکال رو بعدها یه سری از علمای شیعه میپذیرند، بعد از اون ور میبینن جبر رو که نمیتونن ملتزم بشن، میان میگن خب پس از اتحاد طلب و اراده دست میکشی. این سیر تاریخیشو انشاءالله تو مرزهای بروجردی قشنگ بیان میکنن، امام هم داره البته اینجا رو، که این چجوری میشه. این اشکال رو اولین بار فخر رازی در کتاب المطالب العالیه به عنوان تناقضی در کلام بگید
عدلیه
مطرح کرده. اگه خواستید مرحوم امام تو کتاب طلب و اراده این عبارت فخر رازی رو عیناً آورده، این عبارت چه آورده و اگر المطالب العالیه هم گیرتون نمیاد طلب و اراده امام بگه هست
تقریبه.
طلب و اراده هم قلم داره هم تقریر، یه دو تا تقریر داره که یکیش که بهتر مولای محمدی گیلانیه که این تقریر، یه طلب و اراده هم قلم خود امامه. مولای محمدی گیلانی ساده تره، تقریره دیگه ساده تر نوشته، ولی خب ما دوتاشو توجه میکنیم، جایی که میخوایم واضح ترش کنیم و ساده تر کنیم از تقریر های محمدی گیلانی استفاده میکنیم، مرحوم که از شهدای امام و ایشون خب هم فلسفه امام میرفته هم اصول امام میرفته، لذا خوب هم نوشته خدایش، هم برای اینکه دقت زیاد بشه از خود امام. ما یک کوچولوی با امام اختلاف داریم، مثلا تو اصل بحث نیست، اونو بعدا میگم که امام تو اراده ذاتی حرفی میزنه اونو موافق نیستی که به علم برش میگرده، ولی در اصل بحث بیشتر افعال با امام یکی میگه، ولی اینا بعد یکی یکی. خلاصه این اشکال اولین بار فخر رازی در المطالب العالیه میگه که این عبارت شما آورده. خب این اشکال که آخوندم در کفایه اینو میگه، روشن این؟ خب مرحوم آخوند سعی میکنه یه جوری این تعافت رو حل کنه دیگه، کما که همه این تلاش رو خواهند کرد. یعنی در حقیقت ما تا انقلت رو گفتیم، الان پنج تا مدرسه رو که میخواییم بگیم میخواییم بگیم هر کدوم اینا چجوری به این اشکال بگید پاسخ دادن، دقت میکنید چجوری به این پاسخ های اونا به این پنج، چون بعدش گفته بودیم پاسخ های آخون پاسخی که میده پاسخ عجیب غریبی میده، اکثرا هم این پاسخ رو نمیپذیرن. ولی آیا عابدین شاهرودی که الان خارج میگه، ایشون میاد از پاسخ آخون دفاع میکنه و میگه من اینو قائلم و سعی میکنه با مطالبی که از عرفان نظری میاره پاسخ رو توجیه کنه که باز با اونا هم ما قانع نشدیم و پاسخ آخون رو نمیپذیریم. ولی حالا اگه خواستی تو تقریرات ایشون آیا عابدین شاهرودی هست درس خارج الان میگه، آره ایشون دفاع میکنه و میگه این پاسخ درستی بوده، همین طرف آخون درست بوده. اینجا من خب ما باز با اون جواب حرفایشون قانع نشدیم، ولی بقیهش خب نپذیرفتن جواب. حالا چی آخون جواب میده؟ میگه که اون که اگر اراده بیاد باید مراد، ببین اصل اشکال از کجاست، شما چون قائل به اتحاد طلب و اراده هستید پس هر جا طلب حقیقی هست باید اراده حقیقی هم باشه، بعد از اون ور اراده حقیقی که بیاد از طرف خداوند باید مرادم بیاد و این میشه جبر. پس یا باید از اتحاد طلب و اراده دست بکشید و قالب تغایر بشید، یا اگر اتحاد رو ملتزم بشید باید از حالا تفویض معتزلی یا امرون بین الامرین شیعی دست بکشید و جبر ما رو بپذید. بالاخره یکی از حرفای ما رو باید بزنید، یا تغایر طلب و اراده ما رو باید بگید یا جبر. این حرف فخر روز در المطالب العالی. حالا مرحوم آخود برای اینکه اینو بزنه چیکار میکنه؟ میگه اون اراده‌ای که اگر بیاد، ببین دو تا پایه داره، یکی از اون باید بزنه، یا باید بگه اینجا اراده حقیقی نیست، یا این که اگه میپذیره اراده حقیقی هست، این که اگر اراده حقیقی اومد باید مراد هم بیاد بزنه. این راه دیگه که نداره. مرحوم آخود از راه دوم میره، یعنی میگه خب وقتی که ما اجماع داریم اینا رو داشته باشید که بعد مدرسه ها که یکی یکی میان بفهمید هر کدوم دارن چی کار میکنن که بعدا میخواد اتخاذ مبنا کنید بدونید کجا کاره. مرحوم آخون میگه خب ما اجماع داریم که کفار مکلف به فروع هن و فساق هم مکلف به فروع هن. وقتی که این اجماع رو داریم پس معلوم شد تکلیف بینا سوری نبوده، یعنی فقط طلب انشایی نبوده، طلب حقیقی بوده و چون طلب حقیقی با اراده حقیقی که بس اراده حقیقی هم بوده، بعد که اراده حقیقی بوده بیاد این دومی رو بزنه که اراده حقیقی خدا مستلزم مراده که بشه جب، اینو خرابش کنه. یه چیزی خراب میکنه، میگه اون اراده حقیقی که اگر باشه مراد هم میاد، که اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون، اون مال اراده تکوینیه. اراده تکوینی خدا اگر میاد کن فیکونه، اما و مرادش هم قطعا میاد. اما اراده تشریعی که دیگه کن فیکون نیست. در قضیه تکلیف کفار به فروع طلب حقیقی هست از نظر آخوند، و چون طلب حقیقی و اراده متحده، اتحاد طلب و اراده هم هست، پس اراده حقیقی هم هست، ولی این اراده حقیقی اراده تشریعیه نه اراده تکوینی، لذا مستلزم تحقق مراد نیست. تا جبر بگیم دقت کنید، حالا اینا هر کدوم اینا بعد مدارس کارایی میکنن.
اراده حقیقی گفت دو تا حس داره،
تشریع و تکوینی. قراره هر کدوم یه کارایی میکنن. مثلا بعضیا میان میگن طلب حقیقی هست ولی اراده حقیقی نیست، چون تغایر طلب اراده. بعضیا میگن طلب حقیقی هست، اراده حقیقی هم هست، ولی اراده حقیقی تجمع نفس نمیاره، علت تام نیست، علت ناقصه عمل میکنه. اینم یه بروه. یه سری های دیگه میان میگن نه، طلب آخوند حالا فعلا طلب حقیقی هست، اراده حقیقی هم هست، ولی این اراده حقیقی اراده تشریعیه نه اراده بگید
اونایی که تجمع نست نمیگن دوتا حسه داره اراده حقیقی
میگن، ولی نیاز دیگه میدن که حالا تو بحث های امام میگن اینا رو، حالا تو بحث های امام و آقای حقیقت
اراده تشریعی هم که اراده نیست، یعنی هم مساله.
حالا تا برسیم اینا یه مسلک سیدن، یه مسلک اینه که اراده حقیقتش مصالحه، حالا اینجوری هست یا اینطوری نیست رو بحث خواهیم کرد. یه مسلک هم اینه که شروع اینا رو هم میرسیم شیخ. ما حداقل بگم با شما موافق نیستیم، خودتو آماده کنیم واسه اشکالات. ما اراده حقیقی و اراده تشریعی رو اینطوری قائل نیستیم که اراده حقیقی یه چند گروه هم. بعضی میگن یه اراده صفت ذات داریم، یه اراده صفت فعل داریم، بعد اراده صفت فعل میتونه تکوینی بشه، میتونه تشریعی به لحاظ متعلق که ما اینو کنیم. بعضی میگن اصلا اراده صفت ذات نداریم، فقط اراده صفت فعل داریم، اونم طبیعتا میشه اراده تکوینی، اراده تشریعی میشه همون خود مساله و اینا، تسامح هم میگن اراده، که این مسئله که شما قائلید و ما اینو قائل نیستیم. آشق جهاد هم اینو قائل، حالا تو مرسش هم میخواییم هم شرکت کنید، خدا میرسید خیلی هم این مصره آشق جهاد هم شما باید. این هم یه گروه هم. یه گروه دیگه میگن که حالا میرسید اراده تکمیلی اراده تشریف تمام متعلق حقیقتش یه اراده است، به لحاظ متعلق باشون میگن تکمیل داری، اینا وصل به حال متعلق هم که آشمان دوست اینا هسته، اونا هم یه دیدگاه دیگه دارن. اینا رو فعلا میرسید. حالا شما همین رو خدا خود ممکنه شما بگید همینجا تموم شد دیگه، مشکل حل شد، ولی واقعیت اینه که اینجا مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون آخوند قبول کرده که اراده تکوینی از مراد منفک نمیشه، داره میگه نسبت متعلق تکلیف اراده تکوینی نیست، اراده تشریعی هست. درسته؟ سوال میشه خب متعلق تکلیف اراده تشریعیه، مقدماتی که برای رسیدن به متعلقه بگید تکلیف لازمن، اونا که امور تکوینی هست. ببینید مثلا مولا اراده تشریعی کرد که من مثلا نماز بخوانم، اراده تشریعی مصداق کن فیکون نیست، خب باشه نیست، اما برای این که من بخوام نماز بخوانم باید توفیق نماز خوندن داشته باشم یا نه؟
مقدمات
اون فعله، کسی که داره حرف آخوندو میزنه خب باید اینام حل کنه، به صرف این که بیاد بگه ما تو کلاس هم براتون این کارو میکنیم، مثلا بگیم اذا اراده مال اراده تشریعیه، ما بس مال اراده تکوینیه، اینجا اراده تشریعیه، پس اون آیه اینجا رو شامل نمیشه، طلبا فکر کنه حل شد میره، حالا اون که باز تمام نمیشه، به خاطر اینکه خود اون فعله مراد تشریعیه، مقدماتش چی؟ توفیقش چی؟ اینا مگه نباید بیاد؟ اگر اون مقدمات نیاین، همون مقدمات تکوینی نیاین که اون عمل واجب بگید امتثال نمیشه، باید بیان دیگه، اون مبادی اون مقدماتش باید بیان تا اون عمل واجب امتثال بشه. لذا مرحوم آخون و هر کی مثل آخون فکر میکنه باید تکلیف را تو مقدمات فعل حل کنه. و لذا مستشکل میگوید باشه، نماز تشریعیه و وجوبی که استحاله مال اراده تشریعی نیست، قبول، اما بالاخره خود اون اراده و اختیار عبد که از مقدمات این فعل هست، همینطور بقیه مقدمات توفیق فلان اینا که تکوینی هستن، اینجا اگر اذا اراده شیئاً یقول له کن فا یکون که میاد، چون شما تو اراده تکوینی که اینو قبول کردی، پس بنابراین اون اراده الهی به کن فا یکون وقتی به اراده اومد او مجبور میشود به اراده کردن، وقتی مجبور شد به اراده کردن مجبور میشود به مراد، پس فقط اشکال یه پله میاد عقب. یعنی اگر درست اراده خدا به نماز کافر به تشریعه، ولی اراده خداوند به اراده کافر نماز را، این اراده کافر لصلاح دیگه تشریعی نیست، این تکوینیه. و شما هم که اذا اراده شنن یقول له کن فیکون رو در اراده تکوینی بگید، بگید پذیرفتید، پس در این مقدمه اراده باید بپذیرید. یعنی اگر اراده تکوینی خدا به این تعلق گرفت که این عبد اراده کند نماز خواندن را، او مجبور می شود به نماز خواندن، یعنی مجبور می شود به اراده کردن نماز و در نتیجه نماز خواندن، یعنی اطاعت میشه جبری سب. و اگر اراده تکوینی خدا تعلق گرفت به اراده ترک صلات عبد یا به سلب توفیق صلات از عبد، خب بعد دیگه این عبد مجبور می شود به نماز، به اراده ترک صلات و نماز نخواندن. لذا فلا بد من الاسیان، اون قبلش هم فلا بد من ال، بگید اطاعه. میدونید چی میگه مستشکل؟ این رو هم باید آخون جواب بده، چون آخون قبول کرده که تخلف مراد از اراده تکوینی بگید محاله و آیه مال اراده تکوینی. حالا صرف این که بگه اون متعلق وجوب اراده تشریعی بوده، یه پله من هم مستشکل میاد عقبتر، خب با وجوب من کار ندارم، اون تشریعی بوده، اما اراده کردن وجوب را، اراده کردن ترک واجب را، اراده انجام واجب را، اینا که دیگه تکوینی هست، اینا هم متعلق اراده تکوینی خداوند هست. پس اینجا دوباره معذور پید میاد که شما باید یا قائل به جمع بشید یا از حرف اولتون اتحاد طلب و اراده دست بکشید. اینجا آخون به حیث و به حیث، یعنی به نظر ما میزنه جاده خاکی، امام اینجا خیلی احسابا میکنه،
مقدمه تشریعی، مقدمه میشه تکوینی.
آره دیگه، شما هر امر تشریعی رو بخوای انجام بدی، انجام دادن یه فعل خارجی،
آخون میگه اختیارن انجام میده دیگه،
صبر کن، اون داره از همون اختیار سوال میپرسه، میگه خود اختیار، خود اختیار متعلق اراده الهی هست یا نیست؟
خود اختیار انسان.
آره میگه خود اون اختیار تو متعلق اراده الهی هست یا نیست؟
ولی واضح نیست.
حالا اراده تکوینی خداوند رو مگه نگفتی علت تام است؟ پس اگر اراده تکوینی خداوند تعلق گرفت به این که تو اراده کنی نماز خواندن رو، تو مجبور میشی به نماز خواندن، مستشکل میگی. و اگر اراده تکوینی خداوند تعلق گرفت به این که تو اراده کنی ترک نماز خواندن رو، تو مجبور میشی به ترک نماز خواندن. پس شما اشکال رو توی نماز حل کردید، گفتید تشریعیه، ما یه پله اشکال رو بیاریم عقب به اون اراده‌ای که مقدمه این بگید نماز خواندن اشکال میکنید. اراده شما به نماز خواندن این که دیگه تکوینیه، این که دیگه تشریعی نیست، این هم که متعلق اراده الهیه، اراده الهی هم که تکوینیش میگید لا یتخلف عن المراد. پس اگر به اراده نماز خواندن شما تعلق گرفته باشه مجبور میشی به اراده نماز خواندن، اگر به ترک نماز تعلق گرفته باشه معنیش به ترک نماز باشه.
اگر مرحب یسیم تخلف عن المراد، چون که خدا ارادش تعلق گرفته که ما اراده کنیم اینو، یعنی از روی انتخاب.
حالا سب کن شیخ خدا سب پله سیدنا
جواب
پله آخود هنوز از گود بیرون نرفته جواب میده بید. پس دارم میگم چرا این اشکال مطرح میشه، چون خوب دارم دقیقا بعدا نگید که بعد چرا فلان مرزه اینجا رو نگفت. مثلا مدرسه ای که میاد به تغایر طلب و اراده قائل میشه اصلا کار به اینجا دیگه
نمیکشه.
از اول میگه اینجا طلب حقیقی هست، اراده حقیقی نیست، خلاص. یا مثلا مدرسه ای که میاد اراده خدا رو علت ناقص قرار میده توی افعال اختیاری بشه کار به اینجا نمیکشه، چون میگه مثلا کن فیکون اینجا نمیاد، که حالا بیان شما فندش به اونجا برمیگرد. یا اونی که میاد صفت ذات و فعل رو تفکیک میکنه و بعد میگه این اراده صفت فعله، باز کار به اینجا نمیکشه، چون صفت فعل با تغییر از جانب قابل عوض میشه. اینا رو بعدا میگیم. منتها آخود این راه رو نمیده. آخود میاد چیکار میکنه؟ جوابی که آخود میده جواب ملاحادی سبزواریه، که ملاحادی سبزواری این اشکال رو مطرح کرده در همین چیز شرح منظومش تو حاشیه اسفار شما. بعد این جواب میده، ببینید گم نشید، اراده خدا به نماز میشه اراده تشریعی، پس اون از این بحث خارج شد. طرف اشکال رو برد به اراده خدا به اراده و اختیار خودتون، درست شد؟ به این اشکال کرد. آخوند میگه بله، ببین میپذیره که اراده خدا اراده تکوینی خدا، خوب سیدان دقت کنید ها که بعد بفهم، میپذیره که اراده تکوینی خدا علت تام است و اون اراده تکوینی خدا هم به اراده شما تعلق گرفته، اینو میپذیره. منتها میگه چی باعث شده که خدا اراده بکنه این عبد نماز بخواند و اون عبد نماز بگید نخواند؟ این برمیگرده به خود عبد، اون مبادیش، اون عبده یه کارهایی کرده که حالا خدا اراده میکند اون نماز بخواند.
وای میسه تا عبد اراده کنه.
حالا صبر کن یواش باش. حالا وای میسه یعنی بعد مشخص میشه، صبر کن. میگه این که خدا اراده کرده او نماز بخواند، درسته اون مجبور میشه به این که نماز بخونه، ولی چی باعث میشه که خدا اراده کنه این نماز بخونه؟ چون یه مقدماتی قبلش به اختیار خودش آورده. و چی باعث میشه که خدا اراده کنه که این نماز بگید نخونه؟ به خاطر اینکه قبلش گندکاری های زده که حالا دیگه خدا اونجوری اراده میکنه. مثل اون آیه قرآن داره، اینو حاج مولادی سبزواری هم داره، که میگوید که لذا تا اینجا الان آخوند هنوز همراه زیاد دارم، مثلا آشمام حسینی تا اینجا الان همراه آخونده، لذا اون داره که آیه قرآن سوره فجر میگه بل الانسان اذا
چی؟
نه اون یکیش فا اذا
ربی
احارن، میگه پروردگارم خواهد کرد، کلا پروردگار خواهد کرد، ولی نه اینجوری بود، بل لا تکرمون الیتی، تو قبلا یتیم و اکرام نکردی، لا تهازون علا تعامل مسکین، او کارا رو نکردی، حالا خدا هم اینو گذاشت تو کاسه. لذا حاج مولاهادی سبزواری بحثو با همین جواب تمام میکنه، میگه بله فعل اختیاری فعل تشریعیه، اختیار من متعلق اراده تکوینی خداونده، ولی این که خداوند اراده می کند که من اراده کنم اطاعت را یا اراده کنم عصیان را، برمی گرده به مبادی اراده من، که اون مبادی اراده من بگید بگید اختیاری بود. اون روایت رو هم میاره اگه اشتباه نکنم، حالا یا ایشون میاره یا آقای انصاری شیرازی در شرحش میاره، در شرح شرح منظومه، حالا یادم نیست کدوم یکیشون، که فکر کنم آقای انصار شیرازی تو شرحش میگه، شرح شرح منظومه، شرح خوبی هم داره، برای شرح منظومه خواست شرح منظومه خونید، شرح قشنگی از صوتش پیاده شده. بعد اونجا میگه آقای انصار شیرازی میگه که روایت هست که مثلا یزید نامه نوشت بعد از جواب امام، یا نامه یا گفت نمیدونم، که خب حالا یه اشتباهی شده، آیا راه توبه مسدوده یا مفتوحه؟ بعد حضرت گفت راه توبه مسدود نیست، بعد سوال کرد یعنی یه توبه میکنه چی تمام میشه میره؟ گفت دیگه این توفیق توبه پیدا نمیکنه. یا در روایت جهان حضرت یوسف بعد از اینکه اینا حضرت یوسف گفت 7 سال طول میشه 7 سال طول میشه تعبیر خواب کرد، اون علما که نبودن، اون راه چی بودن؟
معبرین؟
نه، اون دسته مقابل حضرت یوسف که
به اسم
کاهنان داره، اون کاهنان مقابله کردن، بعد همه حرف از یوسف درست داره اومد دیگه. بعد در یه روایت داره که خب پس چرا اینا ایمان نیاوردن؟ در یه نقل بعد جواب میده که اینا چون باعث اذلال مردم شده بودن دیگه خدا به اونا توفیق هدایت رو نمیده.
لحظه مرگ چی میشه؟ چی؟
اینا دیگه سنت استمحال و استدراج میشه. سن از تدرج هم من حیث و لایعلم مال همینه. خدا نکنه کسی به اینجا برسه که دیگه خداوند نظر لطفش رو برگردونه، توفیق رو از او بگیره. این دیگه هرچی تو این دنیا بگو
بمونه
هی بدتر میشه. حتی اگر رجعت کنه برگرده بازم عذاب بدتر. این دیگه سن از تدرج هم من حیث و لایعلم
اینجا نمیگو شما
بزرگ نمیشه تدرج. اینجور میگه و حاج ملادی همینجا تمام میکنه، یعنی با این جواب قضیه رو تمام میکنه که بله اراده انسان مسبوق به اراده و اختیار خداوند هست، متا خود این اراده و اختیار هم برمیگرده به مقدمات اختیاری هست. تو از اون راه رفتی اینطور شد، از راه دیگری میرفتی خدا اراده دیگری میکرد، ولی تخلف مراد از اراده هیچ وقت اتفاق میفته، یعنی هنوز اون اراده تکوینی علت تام است. خب حاج ملادی همینجا تمام میکنی. آخو یک انقلت سومی هم میگه که از نظر ما و مشهور ای کاش نمیگفت، یا به قول مرحوم امام اگه تا همینجا میگفتی خب حرف استادت گفته بودی یا تموم شده بود، چه دلیلی داشت اشکال سومی رو مطرح کنی و بعد این گرفتاری رو درست کنی؟ هم برای خودت هم برای البته بعضی هم میگن درست جواب بده، بیشتر اونایی که گرایش عرفان نظری دارن دفاع میکنن. این قلت سوم دیگه این تو کلام حاج ملادی نیست. چی میگه؟ میگه تو میگه اراده الهی ناشی از مقدمات اختیاری بوده؟ خب نقل کلام میکنیم به همون مقدمات. یه پله میایم عقب. ببین اول برد رو صلات،
بعد یه پله اومد.
آخون گفت اراده تشریعی بوده. اراده تشریعی تو آیه نیست. آیه مولا اراده تکوینی. گفت خب باشه اون تشریعی. یه پله اومد عقب برد رو اراده، اراده اطاعت، اراده معصیت، اراده اینو. آخوندم اومد جواب حاج ملادی رو تکرار کرد که بله این اراده، خدا این اراده رو کرده، به تبع این اراده رو باید میکرده، ولی این که خدا این اراده رو کرده ریشش توی حسن اختیار و سوء اختیار عبد بوده، پس مقدمات اختیاری بوده. حالا تو قلت سوم که این دیگه تو کلام حاج ملادی نیست، یه پله از این میره عقب‌تر، میگه حالا ببینیم سراغ مقدمات اختیار. دوباره اون مقدمات اختیار بنابراین کفر و عصیان درست مسبوق به اراده هست، اون اراده هم مسبوق مقدمات هست، این همه قبول، ولی اون مقدمات هم دوباره امور تکوینی هست مگه نیستن؟ مگه اون مقدمات دوباره امور تکوینی نیستن؟ پس اونها هم معلول اراده ازلی و مشیت الهی هستن. پس اگر اراده تکوینی الهی علت بگید
تام
بشه و لزوم بیاره، پس تو همون مقدمات هم لزوم بیاره، درسته؟
نه.
مقدمات هم لزوم بیاره.
ناقص گذاشتم بحثو
چون اینجا بعد مفهوم اصلا بیاره. حالا اینا بحثه، یه گروهی میگن که مثلا امام عابد شاه میگه نه این ادامهش هم بوده، متحاجین ها چون دیدن این مخاطب آمه دیگه نمیفهمه ادامه ندادن و ادامه هم داره، ادامهش هم آخون خوب اومده و قابل دفاع. و آیه حسنزاده هم تو یه جای همچین تعبیر داره، همین سر به شکست تعبیر عرفا هم هست و این درست است. توی یه سری های دیگه مثل مرحوم هاشمان دوسته میگن نه این ادامه رو آخون اشتباه اومده، اصلا جواب دیگری داشته. هاشمان دوسته اینو علامه طباطبایی و اینا یه جواب دیگه میدن که حالا اینا رو بعدا یکی یکی میخونم اونم وارد بشه. خب تا اینجا فهمید چی شد؟ پس نه. یه پله اومد عقب‌تر برد رو مبادی اراده، بخواهی مبادی اراده اختیار نمیشن دیگه، دوباره اینا متعلق اراده تکوینه. آخوند شروع میکنه چی جواب میده؟ میگه اغاب به خاطر چی میاد؟ اسیان میاد. اسیان از کجا میاد؟ از اختیار اسیان میاد. درسته یا نه؟ اختیار اسیان از کجا میاد؟ از مقدمات اختیار میاد. حالا ببین اینجا حرفی میزنه که امثال هاشم عبد حسین و اینها جدا میشن و ما فکر میکنیم خلافا لایه عبد شارودی حاجم الله دینا هم جدا میشن، اونا هم اینو نمیخواستن بگن. اینجا چیکار میکنه؟ میگه مقدمات اختیار از کجا میاد؟ از طینت میاد. خراب میشه اینجا. میگه مقدمات اختیار از کجا میاد؟ از طینت میاد. طینت از کجا میاد؟
خدا
میاد. این طینت نمیگه از خدا، میگه ذاتیه. آخوند اینجوری تعبیر میکنه، طینت ذاتیه، یعنی از اول اینجوری آفریدنش. مثلا دیگه علت جدایی بگید نداره، ذاتیه. لذا خدا از اینجوری آفریدنش، طینتشه. شیعتنا من فاضل طینتنا، شیعتنا من فاضل طینتنا، طینتشه. تینتش اینه که خدمت شما عرض شود، تینتش اینه که این خبیث آفریده شده، اون از تینت اهل بیت آفریده شده. وقتی از اون تینت آفریده شده دیگه این باعث میشه که حبش بیاد، بغضش بیاد. اون روایت داره امیرالمومنین میگه اگر من 100 ضربم بزنن بر این شیعم به خاطر این، اینا روایتی که این قولیا میارن.
الان
یعقوب بزنیم مو ابغز، آ مو ابغز، ابرک الله مو ابغز، آقای حسن زاده اینو میاره، آقای عابد شارودی هم میاره. مو ابغز چرا؟ چون تینتش درست و اون یکی که تینتش خبیثه. من چی میگه؟ میگه هزاری هم چقدر طلا بشه تا اون روایتی میده، میگه چقدر هم چیز بهش بده، ولی این باز خوب به من رو پیدا نمی کنه، اداوت در خواهی
شاسه این مقالطه
نیست. خب حالا بابا دارم میگم آخون چه کرد شیخونا از نظر، حالا ما که قبول نداریم، ولی کفر هم بود، نقل الکفر لیس به کفر داریم. عبارت میگه
توی
فرموسو
فرموسو که آخون اصول رو خسته رو خوب خونده، ولی
هنوز هم میگه
محکومه که اگر کسی خسته رو خوب خونده باشه
شیخ خدا اون جواب تو زنشه، اون جواب همون جوابی که آقای حسنزاده اینها هم قائلن و الان آقای عابد شارودی هم تو خواهشون دفاع، اون تو ذهن آخونده. البته ما معتقدیم حاجم النادینا این دیدگاهشون نبوده، ولی این دیدگاه هستش از عرفان نظری میاد. سید حیدر آمولینا میگفتن اون تو ذهن آخونده و همون رو میاد. آجان ببین شلوغ نداره، کار ساده است. شما خودتن اگر فلسفه رو پیش آقای صمدی آمولی و شاهد آقای حسنزاده بخونی، مخصوصا بعضی ها که دیگه جواب دیگر هم نمیگن، تو فقه خصوص هم نه، بعضی یه جواب هم میگن، اونو بخونن ذهنیت رو میشه. من این جواب قائل نیستم، ولی حالا بعد میگم که اینم جواب نیست، من اون قائل نیستم، جواب نمیشه. حالا بعد میگم چه کار میکنم.
ذهن آخوند
آقای شارجی هم قائل هم نمیشه.
آقای عابدی که اینجا بحث عرفان نیست، شما بخواید با عرفان جواب بدید درست.
من نمیگم که بحث عرفان نیست، از اونجا وارد شده. ببین یک سری از عرفا یه چیزی میگفتن، بعد تو فلسفه هم که درس میدن همون توضیح رو میگن و همون تو ذهن آخونده با همون ترتیب داره میاد.
تو ذهن آخوند چیه
دقیقاً؟ میگم یکم صبر کن تموم شه. خودش یعنی میگه، من دیگه الان بازش میکنم. عرض شد خب وقتی به اینجا میرسه میشه تینت. وقتی شد تینت، تینت میشه ذاتی. وقتی ذاتی شد سوال قطع میشه. خب اینا واسه. حالا اگر کسی بخواد از تینت بحث کنه، اینجا دیگه میگن قلم چه اینجا برسید سر بشه کرد. دیگه تینت رو ما نمیتونیم بگید بحث بکنیم. خب اشکالی که مخالفین آخوند میکنن، معتقدن که جواب آخوند فرار از مطر به میزابه، بارون کم کم میمد بخواست خیس نشه رفتی باشه سیر نافتو، فرار از مطر به میزابه. چرا؟ حالا اینم بگم دیگه بگم. چرا میگم؟ به خاطر که طبق جوابی که دادی نتیجهش این میشه، تینت میشه ذاتی، درسته؟ این تینتش معدن ذهب و معدن فضه است. تینت که شد ذاتی، بعد خدمت شما عرض شود که تینت که شد ذاتی، بعد در ادامهش مقدمات میاد، بعد مقدمات بعد که آورد اراده خداوند به این تعلق میده که این سلب توفیق میشه، بعدم میره معصیت میکنه، بعدم عقاب میشه. این جواب میشه که گرفتی چی شو؟ این اشکال است که کرد. عرض ما اینه، اونی که تو ذهن ایناست این نیست. فقط اشاره کنم در تفسیر طینت سه تا دیدگاهه در میان متکفل عالمان علوم اسلامی، سه تا دیدگاه در مورد طینت و همین سعید و فی بطن و مو امثال هم. یه دیدگاه اینه که اینا رو به نحو مقتضی معنا میکنه که معتقد این طینت جزء العله است، علت تامه نیست، که این دیدگاه رو چون امامینا قائلن و مرسای حائری کلن قائلن ما بعدن سرش بحث خواهیم کرد. یعنی طینت اراده رو مشخص نمیکنه، طینت در سخت تر شدن یا آسان تر شدن نقش ایفا میکنه، ولی اینطور نیست که اگه طینت خبیث بود حتما اراده خبیث بشه، به نحو اقتضا هستا علت تام نیست. این یه دیدگاه است که سرش بحث میکنیم. یه دیدگاه دیگه هم این روایات رو به علم برمیگردونن، یعنی میگن اینا بحث طینت بحث علم پیشین الهی است که سیکون و سعیدن سیکون و شقیت ولحال هو فی بطن امه. این هم یه دیدگاه است. البته آخون بهش کنم اینا قائل نیست، نه آخون دیدگاه، اینا دیدگاه سومی قائلن. اینا معتقدن طینت قابل تغییر، طینت قابل تغییر. اینو سید حیدر آملی هم میگه، آیا عابد شاوردی هم میگه، میگن طینت مثل طبیعت، میگن فلان طبعش گرمه فلان طبعش سرده، ها این طبع قابل تغییره ولو به سادگی تغییر بگید نمیکنه، ولی این طینت قابل تغییره. اینو اجمالا داشته باشید، بعد برای توضیح این مراجعه کنید کتاب خداشناسی آقای مصباح ذیل بحث طینت معارف قرآن آقای مصباح، چون تو انسان شناسیش باشه معارف قرآن آقای مصباح بحث طینت، این سه تا جواب میاره، بعد جواب سوم رو مفصل توضیح میده. من جواب سوم رو توضیح بدم. تغییرات آقای عابد شاهرودی هم اگر نگاه کنید ایشون هم همینه، البته آقای مصباح نگفته جواب آخون درسته، اما تو توضیح داده این دیدگاه رو
که جمع نشه،
که اینا جمع نمیشه. اینا میگن طینت مثل طبیعت قابل تغییر، یعنی چی؟ من به نظرم سه بود امام دیدگاه خودش این نیست، امام این نیست، این شونی نیست، این را الان بعد
میگه اونی که میگه وزاتی لایو علل فنبسن،
خود امام تفسیرش علم پیشی علت ناقص است. چی؟
خود آخون میگه وزاتی لایو علل فنبسن از سوال، یعنی مقتضی
قائل نیست. بله مقتضی رو قائل نیست، علم هم معلوم نیست قائل باشه، ولو ما خودمون قائلیم درستش علم، حالا اونا بعد میگن. مقتضی هم درسته ولی منظور توی روایت علم، حالا بعد میگیم. ولی که جواب سومی از خودم مطالعه کنید خواستید. ما البته بنامون مرتب خمسه است، نمیخوایم برمید اینجا چون تو فهم آخونده حرفای عابد شاهرودی رو مطالعه کنید یا اون بیان های مصباح در تبیین سوم از دیدن. فردا آخوند رو تموم میکنیم میریم سراغ مدرسه نائینی که میخواد اصلا از اول زیرا به این دوتما رو بزنه. الحمدلله رب العالمین. زین آخون برسه چی میگی؟ تعبیری که بخواب پا از اونجا وارد شده، خب اولش عرفان بوده، بعد تو فلسفه هم اومده، اینا هم تو فلسفه خود بودن تو فقه هم آورده.
نه میدونم الان چی تو ذهنش داخل، هرچند تو ذهنش بوده این یه مغالطه. این مثلا
خب ما میگیم مغالطه است، اونا نمیگن مغالطه است، ماها میگیم مغالطه است، اونا نمیگن. الان آقای عابد شاهرودی رو بخون ببین چی میگه، اینا نمیگن مغالطه است، این سر به شکستن به خاطر پیچیدگی های طینت میگن، نه این اشتباه تو عرفای تعبیر رایجه که مثلا